سلام به شما که همراه ما هستین. بیایید امروز رو با یه جور اعتراف شروع کنیم.
او جالب شد. بگو ببینم.
چند سال پیش بود من سعی کردم برای کانال یوتیوبم یه ویدیوی حرفه‌ای بسازم. میدونی؟
خب مثل خیلی های دیگه.
آره، یه پرده سبز خریدم، دو تا سافت باکس ارزون قیمت گرفتم و خب فکر کردم کار تمومه.
و حدس میزنم که نبود.
اصلا نتیجه یه فاجعه کامل بود. یه حاله سبز دور موهام بود، انگار از یه سیاره دیگه اومدم.
آها، همون مشکل اسپل یا نشت نور معروف.
دقیقا، نورپردازی صورتم با اون پستبینه ساحلی که انتخاب کرده بودم هیچ، یعنی هیچ ربطی به هم نداشت و بدتر از همه انعکاس پرده سبز توی قاب عینکم افتاده بود.
مشکل اجسام شفاف کلاسیک بود.
آره، بعد از ساعتها کلنجار رفتن ویدیو را پاک کردم. اون کابوس‌ها برای سالها مانع اصلی بود، اما حالا تو سال 2026 انگار یه شبه همه چیز ناپدید شده. این تکنولوژی 100 ساله چطور انقدر سریع منقرض شد؟
نکته فوق‌العاده‌اش همینه، هوش مصنوعی نیومد که مشکلات پرده سبز رو حل کنه.
نیومد که یه چسب زخم بهتر اختراع کنه.
دقیقاً، کلاً اومد و صورت مسئله رو پاک کرد. مدل‌های جدید دیگه اصلاً به رنگ پس زمینه اهمیتی نمیدن. اونها مفهوم انسان، مو، شیشه،
عمق.
آره، عمق رو درک می‌کنن. هوش مصنوعی دیگه رنگ سبز رو حذف نمی‌کنه، بلکه شما رو به عنوان یک موجودیت سه‌بعدی از محیطتون جدا می‌کنه.
پس دیگه بحث سر این نیست که چطور یه رنگ رو حذف کنیم، بحث سر اینه که هوش مصنوعی واقعاً می‌بینه و می‌فهمه که جلوی دوربین چیه. این یه تغییر پارادایم کامله.
کاملاً.
و امروز می‌خوایم برای شما پرده از این جادوی جدید برداریم. می‌خوایم ببینیم این انقلاب چطور اتفاق افتاد، چه تکنولوژی هایی پشتشه، چقدر برای شما آب میخوره و چطور داره خلاقیت رو برای همیشه بازتعریف میکنه.
بزن بریم.
خب، به نظر میرسه نقطه انفجار این ماجرا اواخر سال 2025 بود با عرضه نسخه دوم اوپن ای آی سورا.
البته رقیب سرسختش گوگل ویو.
آره، اینها فقط یه آپدیت ساده نبودن، درسته؟ یه تغییر ماهیت کامل اتفاق افتاد.
دقیقاً. تا قبل از اون ما با مدل‌های تکست تو ویدیو سر و کار داشتیم. شما به هوش مصنوعی میگفتی یک گربه فضانورد روی مریخ و اون یک کلیپ کوتاه برات میساخت.
که خیلی هم جالب بود.
دود. اما این مدل‌های جدید هیولاهای کاملاً متفاوتی هستند. اونها ویدیو تو ویدیو کار می‌کنن.
یعنی دیگه فقط تولید کننده نیستن، بلکه یه ویرایشگر زنده ان.
دقیقاً، یه ویرایشگر زنده که روی ویدیوی شما همونطور که داری صحبت میکنی اعمال میشه.
و این قابلیت ویرایش زنده دری رو به روی یه قابلیت باز کرد که تا دیروز فقط تو فیلمای هالیوودی میدیدیم. قابلیتی که کابوس عدم تطابق نور من رو برای همیشه حل میکرد. نور پردازی مجدد یا ریلایتینگ.
بله، این همون جادوی اصلیه، همون چیزی که پرده سبز هرگز حتی تو خوابم نمیتونست بهش برسه.
یه لحظه صبر کن، یعنی داری میگی هوش مصنوعی نه تنها پس زمینه رو عوض میکنه،
نه تنها اون،
بلکه نورپردازی صورت من رو هم زنده زنده تغییر میده تا با اون پس زمینه بخونه؟
این دیگه، این تقریبا بازسازی واقعیته. دقیقا همینه. بیا همون مثال خودت رو در نظر بگیریم. شما تو اتاق تاریکت نشستی و تنها نور، نور سرد و آبی رنگ مانیتوره که به یه طرف صورت تابیده.
اوکی.
حالا به هوش مصنوعی میگی شما رو در یک ساحل گرمسری درست موقع غروب آفتاب قرار بده. در حالت عادی این ترکیب فاجعه بار میشه.
قطعاً.
اما حالا هوش مصنوعی چند کار شگفت‌انگیز انجام میده. اول، نور آبی مانیتور رو از روی صورت شما حذف میکنه. بعد، منبع نور مجازی یعنی اون خورشید در حال غروب رو تو زاویه درست قرار میده و نور گرم و طلاییش رو روی صورت شما میتابونه.
یعنی سایه های روی صورت هم تغییر میکنه؟
نه تنها تغییر میکنه، بلکه نرمتر میشه تا با نور پراکنده غروب خورشید همخوانی داشته باشه. پوست شما یه تررنگ گرم و نارنجی میگیره.
عجب.
و نکته شگفت انگیزش اینجاست، حتی انعکاس کوچک اون خورشید مجازی رو میشه توی مردمک چشمای شما دید.
شوخی میکنی؟
نه، این سطحی از جزئیاته که قبلا به هفته ها کار یه تیم VFX نیاز داشت و حالا به صورت زنده با تأخیر چند میلی ثانیه‌ای روی استریم یوتیوب شما اجرا میشه.
این یعنی اون خط باریک بین چیزی که واقعی به نظر میرسه و چیزی که قلابی به نظر میرسه کاملا از بین رفته.
کاملا.
اما این فقط مربوط به نورپردازی نیست. خود پس‌زمینه‌ها هم یه حس عجیبی از واقعیت دارن. تخت نیستن. وقتی سرم رو تکون میدم حس میکنم واقعا توی یه فضای سه‌بعدی هستم. راز این عمق چیه؟
سوال عالیه. اینجا به قلب تپنده این تکنولوژی میرسیم. دو اسم کلیدی که باید به خاطر بسپارید. اولی نرز و دومی 3D گاوژن اسپلاتینگ.
اسمشون یکم پیچیده است.
آره، ولی کاری که میکنن رو میشه خیلی ساده توضیح داد.
خب پس از نرف شروع کنیم. این مخفف چیه و دقیقاً چه کاری انجام میده؟
نرف مخفف نورال رادیانس فیلدز یا میدانهای تابشی عصبی هست. کارش اینه، وقتی شما از هوش مصنوعی میخواین یه دفتر کار مدرن پشت سرتون بسازه،
مثلا
اون یه عکس تخت و دوبعدی مثل یه پوستر دیواری تولید نمیکنه. در واقع یه مدل سه‌بعدی کامل و پویا از اون فضا خلق میکنه.
یه مدل سه‌بعدی؟
آره، یه فضای مجازی که هوش مصنوعی میفهمه هر نقطهش چطور نور رو جذب، منعکس یا از خودش عبور میده.
صبر کن ببینم درست فهمیدم. یعنی اگه من توی اون دفتر مجازی سرم رو به چپ و راست تکون بدم، هوش مصنوعی میفهمه که باید زاویه دید من به اون پنجره ته اتاق رو تغییر بده؟
دقیقاً. مثل وقتی که توی بازی‌های ویدیویی به اطراف نگاه می‌کنی.
عجب چیزی.
و حتی فراتر از اون، فرض کن تو اون دفتر کار مجازی یه میکروفون روی میز نزدیک به شماست و همون پنجره هم در انتهای اتاق دوره.
اوکی.
وقتی شما سرت رو کمی به چپ حرکت میدی، میکروفون که به شما نزدیکتره خیلی سریعتر در تصویر جابجا میشه نسبت به پنجره. به این میگن اثر پارالکس.
آها، همون چیزی که به مغز ما حس عمق و سه‌بعدی بودن فضا رو میده.
دقیقاً. و نرف همین اثر رو با دقت فوق‌العاده شبیه‌سازی میکنه. به خاطر همینه که پس زمینه دیگه قلابی به نظر نمیرسه.
اوکی. اما چیزی که من رو متعجب میکنه سرعتشه. چطور کامپیوتر من میتونه یه دنیای کامل رو به صورت زنده پردازش کنه بدون اینکه ذوب بشه؟ حدس میزنم اینجاست که اون تکنولوژی دوم یعنی 3D گاوژن اسپلاتینگ وارد بازی میشه. دقیقاً به هدف زدی.
نرف تو ساختن مدل سه‌بعدی عالیه، اما برای رندر کردن زنده یکم کنده. اینجا بود که گاوژن اسپلاتینگ که تو سال 2025 فراگیر شد همه چیز رو تغییر داد.
چطور؟
ببین، روش‌های قدیمی رندرینگ مثل موتور بازی‌ها دنیا رو با میلیون‌ها چندضلعی یا پلیگان می‌ساختن، مثل ساختن یه مجسمه با میلیون‌ها قطعه لگوی مثلثی
که پردازشش خیلی سنگینه.
خیلی. اما گاوژن اسپلاتینگ یه رویکرد کاملا متفاوت داره. تصور کن به جای ساختن با لگو، میخوای با یه ایربراش نقاشی کنی.
اوکی.
این تکنولوژی صحنه رو با میلیون‌ها ابر نقطه‌ای رنگی و نیمه شفاف می‌سازه. هر کدوم از این نقطه‌ها که شبیه لکه نرم رنگ هستن، اطلاعات مربوط به رنگ، شفافیت و موقعیت در فضا رو دارن.
و پردازش این ابر برای کارت گرافیک راحت تره؟
به مراتب ساده تر و سریع تر از پردازش میلیون ها مثلث با لبه های تیزه.
پس در واقع ما داریم به یه نقاشی سه‌بعدی نگاه می کنیم که از میلیون ها ذره رنگی ساخته شده.
یه تشبیه عالیه. نتیجه نهایی برای شما به عنوان یه تولید کننده محتوا چیه؟ اینه که شما میتونی وسط یه میدان جنگ پر از دود و انفجار استریم کنی.
یا یه جنگل انبوه با مه.
آره، بدون اینکه حتی یه فریم از کیفیت تصویرت کم بشه یا کامپیوترت هنگ کنه. این دوتا با هم استودیو جلوات ویژه ILM رو به کامپیوتر شخصی شما آوردن.
خب اشاره کردی به کامپیوتر شخصی شما. این من رو به یه سوال کلیدی میرسونه. این همه جادو رایگان نیست. درسته که دیگه پولی برای پرده سبز و نور نمیدیم.
اما اون هزینه حالا به شکل بار پردازشی به سخت افزار ما منتقل میشه.
دقیقاً، برای اینکه شما بتونی چنین استودیوی مجازی رو به صورت زنده مثلا توی OBS اجرا کنی، به چه حیوانایی به عنوان کامپیوتر نیاز داری؟
سوال بسیار مهمیه. بله، این تکنولوژی ها به شدت به قدرت پردازش گرافیکی وابستن. چند تا قطعه ضروریه. اول و مهمتر از همه یه واحد پردازش عصبی یا NPU قوی،
یعنی کارتای گرافیک جدید.
آره، مثل سری RTX 50 انویدیا، مدل های 5080 یا 5090 که هسته های تانسور نسل پنجم را دارن. این هسته ها مثل یه مغز جداگانه‌ای برای هوش مصنوعی عمل می کنن.
پس کارت های گرافیک نسل قبلتر حتی مدل های قوی اینجا به مشکل می خورن؟
به احتمال زیاد بله، یا حداقل نمیتونن این کار رو با کیفیت 4K و زنده انجام بدن. مورد حیاتی بعدی حافظه گرافیکی یا ویرام هست
که مدلای هوش مصنوعی خیلی مصرف میکنن.
به شدت تشنه حافظن. برای رندر کردن یه محیط پیچیده حداقل به 16 تا 24 گیگابایت ویرام نیاز داریم.
پس این یعنی یه سرمایه‌گذاری اولیه قابل توجه. خب اگه کسی نخواد یا نتونه کامپیوترش رو اینقدر ارتقا بده، راه حل دیگه ای هم هست؟
هست. یه راه حل جایگزین وجود داره که خودش داره یه صنعت بزرگ میشه. رندرینگ ابری یا کلاود رندرینگ.
یعنی پردازش جای دیگه انجام میشه.
دقیقاً. سرویس هایی مثل انویدیا اومنیورس کلاود. کامپیوتر شما فقط ویدیو خام رو به سرورهای قدرتمند انویدیا میفرسته. تمام پردازش سنگین اونجا انجام میشه و تصویر نهایی به صورت استریم به شما برمیگرده.
که البته این روش هم حتما پیش نیاز خودش رو داره.
قطعاً. و اون پیش نیاز یه اینترنت فوق‌العاده سریع و پایدار با پینگ خیلی پایینه.
یعنی 5G یا فیبر نوری.
آره، با پینگ زیر 20 میلی ثانیه. چون هر تأخیری همه چیز رو خراب میکنه.
بیا این بحث رو برای شما ملموس‌تر کنیم. یه مقایسه مالی. فرض کنید سال 2020 میخوایم یه استودیوی یوتیوب حرفه‌ای بسازیم.
خب.
به اجاره یه فضای کوچیک نیاز داشتیم. ماهی حداقل 500 تا 1000 دلار. تجهیزات نورپردازی حرفه‌ای حداقل 2000 دلار. ساخته دکور ساده و خرید وسایل هم حدود 3000 دلار.
یه پرده سبز با کیفیت و پایه‌هاش هم حدود 200 دلار.
یعنی یه هزینه اولیه نزدیک به 5700 دلار به علاوه یه هزینه ماهانه اجاره.
حالا بیایم به روش هوش مصنوعی تو سال 2026. هزینه چیه؟ یه اشتراک ماهانه سورا 2 پرو حدود 50 دلار، یه پلاگین OBS، یه بار پرداخت 20 دلار
و بزرگترین هزینه ارتقای کارت گرافیکه
که حدود 1500 دلار تموم میشه. در مجموع 1570 دلار هزینه اولیه و بعدش ماهانه فقط 50 دلار.
این یه کاهش هزینه نزدیک به 90%.
90%. این فقط یه تخفیف نیست. این یه انقلاب تو دسترسی پذیریه. یه دموکراسی واقعی تو تولید محتوا.
پولی که قبلا صرف اجاره و دکور میشد، حالا میتونه صرف کیفیت خود محتوا بشه.
و رقابت از کی استودیوی بهتری داره به کی ایده و محتوای بهتری داره منتقل شده.
اما این دنیای جدید و بی‌نقص بدون چالش هم نیست. یه چالش روانشناختی جدید به وجود میاد. پارادوکس اعتماد.
سوال بسیار عمیق و مهم میاره.
آره، وقتی مخاطب میدونه که شما میتونی به راحتی توی پنتهاوس تو منهتن باشی، آیا این به اعتبار محتوای شما ضربه میزنه؟
ما همین الان داریم جوابش رو تو ترندهای یوتیوب میبینیم. با فراگیر شدن این پس زمینه‌های بی‌نقص، یه پدیده معکوس جالب در حال شکل‌گیریه. بازگشت به محتوای خام و کثیف. Raw Grunge Content. دقیقاً. بعضی یوتیوبرها عمدن اتاق به هم ریخته و واقعی خودشون رو نشون میدن. کتابهای تلمبار شده، لیوان قهوه نصفه.
یعنی به نظرت این واقعاً به خاطر اصالت و صمیمیت هست یا اینکه نامرتب بودن خودش تبدیل به یه زیبایی شناسی جدید و حساب شده شده؟ یه جور ژست؟
چه نکته خوبی؟ به نظرم هر دو درسته. در ابتدا برای ایجاد حس صمیمیت بود، اما حالا قطعاً به یه انتخاب هنری یا استایلیستیک چویس تبدیل شده.
مثل کارگردانی که فیلمش رو سیاه و سفید میسازه.
دقیقاً. مخاطب امروز خیلی باهوشه. اون میدونه که شما واقعاً در مریخ نیستی، اما از اینکه شما انتخاب کردی داستانت رو تو اون فضا روایت کنی لذت میبره. مثل تئاتر میمونه.
درسته، دکور صحنه واقعاً قلعه نیست.
آره، ولی به شما کمک میکنه تا در داستان غرق بشی. استفاده از پس زمینه هوش مصنوعی هم همینه. ابزاری برای داستانگوی بصری، نه فریب.
و این داستانگوی بصری باعث تولد ژانرهای کاملا جدیدی تو یوتیوب شده. من خودم چند وقتی درگیر کانال‌های آشپزی فانتزی شدم.
فانتزی کوکینگ؟
آره دیدم.
کسایی که غذاهای دنیاهای خیالی رو درست میکنن. حالا واقعا میتونن تو آشپزخونه یا خوابی تو شایر آشپزی کنن. بخار قابلمه‌شون با نور گرم شامینه ترکیب میشه. یه تجربه بی‌نظیره.
یا به ژانر اخبار فراگیر یا ایمرسیو نیوز فکر کن.
تحلیلگرای سیاسی دیگه پشت میز نمیشینن.
آره، وسط یه نقشه سه‌بعدی از خاورمیانه قدم میزنن.
با دستشون مرزها رو جابجا میکنن، مسیر حرکت نیروها رو نشون میدن. این سطح از انتقال اطلاعات رو هیچ وقت نمیشد با یه گرافیک ساده منتقل کرد.
و مورد علاقه شخصی من، ژانر گیمینگ پویا یا داینامیک گیمینگ. این دیگه بی‌نظیره.
آره.
درش کم میشه، نور اتاقش قرمز و ضرباندار میشه.
روی دیوارای مجازی پشت سرش ترک‌های نورانی ایجاد میشه.
آره، یا وقتی تو بازی بارون میاد، روی پنجره مجازی اتاقش قطره‌های بارون میشینه.
این یعنی بیننده دیگه فقط تماشاچی نیست، در اتمسفر دنیای استریمر هم غرق میشه.
دقیقاً، تکنولوژی دیگه فقط پس زمینه نیست، بخشی از خود روایته.
خب اگه بخوایم یه جنبندی داشته باشیم، مرگ پرده سبز پایان خلاقیت نبود. برعکس، آزاد شدن خلاقیت از بند مکان و بودجه بود.
پیامش اینه، دوربینت رو نگه دار، بقیه چیزها رو دور بریز.
همین.
و برای شما که دارید به این گفتگو گوش میدید، پیام اصلی اینه. دیگه بهانه‌ای برای نداشتن یه لوکیشن خوب وجود نداره. اون دیوار سفید اتاق خواب شما حالا میتونه یه پنجره باز به هر کجای دنیا باشه.
از یه کافه دنج تو پاریس گرفته تا عرشه یه سفینه فضایی.
کاملا.
و اینجا میخواییم این بحث رو با یه فکر نهایی برای شما تموم کنیم. این رو به خاطر داشته باشید. هوش مصنوعی میتونه زیباترین دکور دنیا رو برای شما بسازه.
اما
هرگز نمیتونه به جای شما شخصیت و کاریزما داشته باشه. اون نمیتونه به جای شما یه داستان جذاب تعریف کنه، یه شوخی به موقع بگه یا با مخاطب ارتباط انسانی برقرار کنه.
محتوا هنوز پادشاهه.
هنوز پادشاهه. هوش مصنوعی فقط تاج و تخت اون پادشاه رو زیباتر کرده. پس سوال اصلی که برای شما باقی میمونه اینه، در دنیایی که ابزارها بی نهایت قدرتمند شدن، نقش منحصر به فرد انسان در تولید محتوا چیست؟